تفاوت ذاتی ماهوی زیادی داریم ما، ولی خب در عمل پیدا میشه. دکتر فیروزی، گزارش مهمی تلقی شد، به خصوص که در ورود بعد و ورود یا روزهایی که حالا وزیر تازه صنعت و معدن به کرسی ریاست وزارت این وزارتخانه نشستن، یک صحبتی منتشر شد که بسیاری سهامداران و فعالان صنعت فولاد رو هم نگران کرد. این گزارش شما چی میگه و چقدر میتونه حمایت بکنه از صنعت فولاد در کشور؟
خب اگر اجازه بفرمایید من با یه مقدمه کوتاه شروع کنم. خب مستحضرید که در حقیقت توی 4 ماه اخیر ما نوسانات زیادی در بازار فولاد از حیث قیمت و عرضه و تقاضا داشتیم. در حقیقت ما علارغم این که در کشور ما میزان تولید فولادمون بین 27 هزار تن تا 30 هزار تن هست و مصرف ما در حقیقت پیک مصرف که دیگه حالا بالاترین مصرف ما باشه حدودا 15 هزار تن هست، ولی متاسفانه میبینیم که 15 میلیون تن عذرخواهی میکنم اون رقم هم به میلیون بعد، علارغم این ما میبینیم که عرضه و تقاضا توی کشور ما تناسب نداره. این ما در حقیقت مصرف واقعی ما تو زنجیره فولاد و همه موضوعات فولادی نصف در حقیقت تولیدمون هست، ولی علارغم این دیدیم که مشکلات زیادی ما توی حوزه داشتیم و خیلی از صنایع دیگه ما متأثر هستن از همین حوزه صنعت. مثلا بازار خودرو ما، این صنعت خودرو ما بخشی از نیازهاش رو از صنعت فولاد تأمین میکنه، صنعت مسکن ما به همین صورت، لوازم خانگی ما به همین صورت، و خود به خود افزایش قیمت فولاد و یا کمبود بعضی از محصولات فولادی در بازار اثر بسیار مستقیم و غیر قابل اجتنابی روی حوزه‌های دیگه داشت. مجلس از همون روزهای اول که در حقیقت این اتفاق در بازار رو مشاهده کرد وارد این موضوع شد، یک کارگروهی تشکیل شد توی کمیسیون صنایع و کل حوزه زنجیره فولاد رو در حقیقت بررسی کردن ببینید تو حوزه‌های بالادستی، میاندستی و پایین‌دستی چه اتفاقاتی داره رخ میده که اینطور بازار رو نابسامان کرده. نهایت یک گزارشی از کار استخراج شد و در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد و ایرادات کار در حقیقت مشخص شد. چون مستحضرید که مجلس باید یا از ابزارهای نظارتی استفاده کنه، یعنی قوانینی باشه بتونه نظارت کنه که چرا اون قوانین اجرا نشده، یعنی ناظر بر اجرای قوانین باشه، یا اینکه نه باید قانون گذاری کنه. تو این حوزه ما چون دیدیم قوانین در حد محکمی وجود نداره و قوانین قبلی بعضاً راه گریز داشت، لذا مجلس تصمیم گرفت که وارد عرصه قانون گذاری که در حوزه فولاد.
درسته.
ما اگر می‌خواستیم طرحی به مجلس بدیم که این طرح بیاد تبدیل به قانون بشه، یه گردش زمانی طولانی داشت که امکان داشت به این شرایط فعلی خیلی نتونه صدق کنه و اثرگذار باشه، لذا در قالب تفسیری یک ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که اجازه میده که در قالب گزارش توی موارد خاص و ضروری گزارشی به صحن بدیم و بعد از صحن بعد از قرائت گزارش و صحبت ما در خط 6 نفر از نماینده ها و نماینده دولت مجدداً صحن هیئت رئیسه اینا ارجاع بدن به کمیسیون و در طول 2 هفته این نهایی بشه که بتونیم تبدیل به قانون کنیم. این اتفاق دیروز و امروز افتاد. دیروز گزارش کمیسیون رو بنده به عنوان سخنگو مطرح کردم و قرائت کردم، 15 دقیقه وقت داشتم، 15 دقیقه نماینده دولت صحبت کردم و امروزم اون دیروز فرصت دیگه نشد ادامه
خب. بسیار خوب دکتر فیروزی
صحبت کردم و نهایت طرح
دکتر فیروزی اصخایی میکنم میفرم شما مایلم از این جزئیاتی که شاید چیزی دست ما و مردم رو نگیره عبور کنم، ممنونم از تلاشاتون، ولی بذارید چند تا نکته صریح رو خدمتون میگم. میدونیم که مثلا میگم چین 53% فولاد جهان رو داره تولید میکنه، ولی خودش مصرف کننده 51% فولاد بله جهان هست. و آیا هیچ کس تو کمیسیون صنایع و خود وزارت صنعت معدن و دولتی ها واقعا پرسیدید که این الگو تو دنیا داره چه کار میکنه؟ برای مثال چین یکی از صادرکنندگان بزرگ خانه های پیش ساخته در جهان هست که با در حقیقت صنایع فولاد اون شکل میگیره. در ایران چرا کسی چنین حرفی نمیزنه و چرا فکر میکنه ما باید با یه جای مثل چین یا یه کشور دیگه رقابت کنیم که فولاد 16-17 میلیون تن مصرف اون رو بیاریم بکنیم تولیدش رو 30 میلیون تن و ما بقیش رو به عنوان فولادهایی که با گاز ارزان در ایران تولید میشه بخوایم بفرستیم؟ تازه ترین دریافت های شرکت های دانش بنیان پژوهشی ایران هم نشون میدن که تحت هیچ شرایط ما قابل رقابت نیستیم، به خاطر اینکه از منابع ارزانی استفاده میکنیم و بهره وریمون در این زنجیره متاسفانه پایین. از اینها هم بی پروا صحبت کردید که اینا چالش های ما هست، نه اون تولید بالا و ارزان فروختن.
جناب خیر، خب ببینید ما توی کمیسیون چند تا موضوع همزمان داره بحث میشه. اول که ما تو قانون،
اگر این مطالب اشتباهه خواهش میکنم اصلاح کنین پیش شنوندگان.
چیا؟
اگه مطالبی که اشاره کردم فکر میکنین اشتباهه؟
بله، در مورد چین دقیقاً اطلاعات کامل.
در مورد خودمون، در مورد خودمون چی؟
بله، ما عرض کردم که 15 میلیون در پیک مصرف داریم و حدوداً 27 میلیون تن سال گذشته و امسال پیش بینی میشه تا 30 میلیون تن تولید داشته باشیم.
خب بله.
این یه موضوع. ببینید الان دو سه تا بحث مطرحه. اول که برابر قانون آخر قانون توسعه ششم دیگه، این برابر اون ما در حقیقت باید تا سال 1404 تولیدمون به بالای 50 میلیون تن برسه تو زنجیره فولاد، ضمن این که باید زنجیره هم تکمیل کنیم، چون ببینید الان ما بعضی ها در نقص توی تعادل زنجیره هم داریم. این به لحاظ حالا چشم‌اندازی که میشه در حقیقت شنوندگان محترم در جریان باشن. موضوع دوم اینه که الان چرا به فرموده شما چین با اون وضعیت این ناب سامانی مثلا فرض کن نداره و ما داریم. ببینید ما بخش عمده ای از مشکلات ما ناشی از اقتصاد بیمار ماست. الان ما تو حوزه خودرو، تو حوزه مسکن، تو حوزه فولاد، تو حوزه لوازم خانگی، توی همه اینها داریم.
طبیبش کجاست آقای دکتر؟ طبیبش کجاست؟ داروش چیه؟
بله ببینید یه بخش عمده ما توی بعضی جاها بله کمبود داریم، خب چون وارد نمیتونیم کنیم طبیعی است که مشکلاتی داشته باشیم، ولی تو بعضی جاها مثل فولاد که زنجیره رو ما کامل داخل داریم، کل در حقیقت از مواد اولیه گرفته تا همه موضوعاتش توی داخل کشور هست، تو این موضوع ما نباید مشکل داشته باشیم. قطعا تو اینجا یه بیماری هست. این بیماری چیه؟ خب بخشش برمیگرده به نظارت‌ها و سیستم اجرایی، بخشش هم برمیگرده به عرضه و تقاضا. ببینید اون چیزی که گزارش ما استخراج کردیم و من دیروز صحنم قرائت کردم به این است که اول که کل محصولات فولادی تو بورس کالا عرضه نمیشه، تو جاهایی هم که عرضه میشه اصلا بعضی محصولات که اصلا عرضه نمیشه، تو بعضی از محصولات هم که عرضه میشه متاسفانه مثلا 20% اون محصول رو میارن توی بورس عرضه میکنن، چون تقاضا بیشتر هست خود به خود قیمت بسیار بالایی رو مجبورن رقابت کنن، همون قیمت رو مبنا قرار میدن، مابقی محصول رو که عرضه نکردن میان بر اساس اون قیمت به فروش میرن.
درسته.
حالا جالب اینه که حالا تو گزارشم اومده بود ما امسال از حیث صادرات هم نسبت به سال گذشته صادراتمون تو عرصه فولاد کمتر بوده، یعنی چند درصد پایین‌تر بوده، با اینکه تولیدمون بیشتر بوده صادراتمون کمتر بوده، تقاضامون تغییر نکرده، چه بسا که تقاضامون پایینم اومده تو بعضی از بخش‌ها مثل مسکن جای دیگه و فعالیتمون بسیار کم شده بوده امسال. توی این موضوعات میشه با بیماری همون در این خط موضوعی است که حالا شیطنت هایی بگیم که توی عرصه در این خط عرضه و تقاضا داره صورت میگیره که قاعدتا باید دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه های متولی این کنترل ها رو میکردن. حالا اون چیزی که ما الان به عنوان طرح توی مجلس مطرح کردیم و انشالله تا دو هفته دیگه داخل میاد مجدداً توی صحن و تبدیل به قانون بشه و اجرا بشه، این است که من بعد کلیه محصولات فولادی، همه محصولات، یعنی از بالادستی ها گرفته، یعنی از اسلب و گندله و خدمت شما که شم میشد بیلت و اینها تا پایین دستی ها مثل میلیگرد و تیراهن و ورق، همه اینها اعم از دولتی ها و خصوصی ها، یعنی چه کارخونه های دولتی چه خصوصی، باید 100% محصولاتشون بیاد توی بورس عرضه
بشه. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر. ما فتون فرصتمون خیلی محدود، امیدوارم جای دیگری بتونیم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. امیدوارم که کنسون صنایع و معدن مجلس به راهکارهای پژوهشی به شرکت های نخبه دانش بنیان در این عرصه هم توجه جدی نشون بدن که خطاب و تغییر مدیریت ها مسیر رو گم نکنیم. شبتون بخیر، خداحافظ.
بنده ممنونم، تشکر میکنم، خداحافظ.
خب مصاحبه رو شنیدید در باره گزارشی که مربوط به صنعت فولاد بود. در این حال گزارش جالب دیگری رو هم میخوام به آگاهیتون برسونم. اون هم یکی از طرح‌هایی بود که در مجلس شورای اسلامی روز چهارم آبان مطرح شده بود و اون هم این بود که عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی رو مطرح کردن که این طرح هم بسیار بسیار جالب توجهه و اون مبنی بر این هست که صدور و تمدید هر نوع مجوز و پروانه برای شاغلین یا بازنشستگان ممنوع خواهد شد، یعنی ام از برون سپاری، انواع داروخانه ها، مرکز درمانی، انتظامی، قضایی، خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، نظام مهندسی، کارشناس رسمی دادگستری، وکالت و انواع کارشناسی مشاوره، ترخیصکاری و بسیاری از این موارد. امیدوارم که اگر به نتیجه رسید شفافیتشو ببینیم. اگر برنامه ما رو تازه دارید میشنوید از رادیو اقتصاد، این برنامه روی خط اقتصاد هست که هر شب ساعت 7 بعد از ظهر تا 8 شب از شنبه تا سه شنبه برای شما شنوندگان پخش میشه. همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم، یکی از موارد مهمی که در مجلس شورای اسلامی داره دنبال میشه طرح تامین کالاهای اساسی است که گفته شده توزیع 30,000 میلیارد تومان بین مردم تا پایان اسفند ماه برای تهیه این کالاها انجام خواهد شد. همینه که آقای دکتر محسن زنگنه از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس با ما همراه هم برای گفتگوی بیشتر. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه مردم عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون هستم.
متشکرم دکتر زنگنه. بحثای جدی مطرح شد چند شب پیشم، مفصل رئیس کمیسیون برنامه بودجه در این باره توضیح دادن. آیا این اختلاف نظر برای تامین منابع اون حل شده و بعد دولت چه نظری داره و آیا زیرساخت‌ها اطلاعات درستی رو به طراحان این موضوع در مجلس میدن که بالاخره در آستانه سال 1400 ما شاهد یک طرح بی عیب و نقص و دقیق باشیم؟
بله،
ارزم
به حضورتون ببینید، در این که مردم از لحاظ معیشت امروز در تنگنا هستن و ما باید به مردم کمک بکنیم، هم دولت و هم مجلس با هم هم‌نظرن، توجه میکنید؟ و اصلا در جلساتی هم که ما با معاون محترم رئیس جمهور این وقت داشتیم، خود ایشون اتفاقا خیلی جلوتر از ما نسبت به این قضیه تاکید داشتن. در مورد مکانیزمش هم الحمدلله با توجه به بالاخره پیشرفت سیستم های پرداخت، فوزها، دستگاه های کارتان که در همه فروشگاه ها نصبه، یک به اصطلاح مکانیزمی دیده شد که کمترین ایراد و اشتباه رو داشته باشه، کرامت مردم حفظ بشه، شاهد صف و اینطور مسائلی که قبلا بودیم نباشه. در حوزه منابع فقط با دولت ما بحث های متعددی داشتیم که ما معتقدیم اگر دولت بخواهد امکان تأمین این 3000 میلیارد به طرق مختلف کاملا امکان پذیره.
خب حالا اگر از این خواستن بگذاریم، مردم در تنگنای معیشتن، ادعای قابل توجهی که این برای هیچ کس پوشیده نیست، راهکار قابل قبول و متفق نظر در این بین دولت و مجلس اون کجاست؟
هر دام موضوعتون ببینید، عرض کردم که الان دولت و همین الان هم دچار کسری های بودجه متعدد بوده، توجه میکنید؟
بله.
این کسری بودجه رو از راه های متعددی تا الان به اصطلاح تأمین کرده که ارزم به حضورتون مثلا مثل فروش دارایی های دولت و ارزم به حضورتون فروش اوراق مشارکت و مباحث از این قبیل که الان این اتفاق افتاده. ما معتقدیم که دولت الان هم میتونه به اصطلاح در همین اساس و با اختیاراتی که داره و با اختیاراتی که مجلس هم آمادگی داره که کاملا به دولت کمک بکنه این منابع رو فراهم بکنه. منطقه نقطهی که وجود داره، خب بالاخره باید دولت هم این احساس مسئولیت رو بکنه که امروز در قبال مردم مسئولیت داره، مردم واقعا معیشتشون در تنگنا قرار داره و بالاخره مسئول اجرایی کشور دولته، یعنی مجلس در نهایت قانونگذار و ناظره. اینه که ما امیدواریم انشاءالله جلسات متعددی داشتیم، همین الان که من خدمت شما تماس میگیرم در مجلس هستیم و جلسه رو در دفتر هیئت رئیسه مجلس داریم، انشاءالله که بتونیم به جنبندی خوبی برسیم.
فکر میکنید که آقای دکتر این کی عملیاتی بشه و کی بتونه به درد مردم بخوره؟ با توجه به این که میدونیم ما در بذارید یه طرف دیگرم بگم، یه مسئله رو شما مجلسی ها و دولتی ها در ایران نتونستید حل بکنید تا این لحظه و اونم این استش که بالاخره جامعه هدف برای دریافت یارانه حمایتی دولت که جز وظایف تکالیف خودتون از منظر حقوقی و شرعی و قانونی تلقی میکنید اختلاف شدید وجود داره و منابع زیادی هم داره میره. یارانه معیشت رو نگاه کنید به چه روزی مبتلا شده، یارانه هایی که قانون اون بیش از 10 ساله، ببینید چه وضعیت پیدا کرده و ارز 4200 که شما کمک میکنید در مجلس، منظورم شمای نوعی مجلسیان به ماهو و مجلسه که دلتون میخواد که بتونه به مردم زیادی کمک بکنه، ببینید به چه فرجامی مبتلا میشه. فکر نمیکنید وقت اون رسیده که واقعا هماهنگی برای یک اصلاحات دقیق مبتنی بر اطلاعات و دانش موجود در کشور صورت بگیره و افراد متخصص حقیقتا مسئولیتشو به عهده بگیرن؟
ببینید من اگه بخوام کمی سریع این سوال شما رو جواب بدم.
ممنون میشم.
ما مشکلی که داریم اینه که دولت‌های ما اصولا تا قبل از اینکه دولت رو به دست بگیرن با شعار قانونگرایی و تمکین نسبت به قانون به اصطلاح مباحث رو مطرح میکنن، اما وقتی که اینها در مسند قانون در مسند اجرا میشینن متاسفانه تمکین به قانون کاهش پیدا میکنه و دستگاه های تقنینی و نظارتی ما هم اون ظرفیت لازم رو برای نظارت بر دولت ها برای تمکین به قانون به نظر من در اختیار ندارم و کافی نیست. خیلی از این ابزارها هم نمیشه استفاده کرد، در آخر شرایط اجتماعی و سیاسی و بین المللی کشور همین وسط وجود داره. الان همین یارانه 45000 تومانی که شما میفرمایید، خب در قانون این دیده شده که این یارانه باید هر سال بر اساس قیمت انرژی در به اصطلاح در اصلا قیمت فوق خلیج فارس و سایر شاخص ها تورم و غیره این مبلغ باید افزایش پیدا بکنه یا تغییر پیدا بکنه. به چه طریق؟ به این طریق که از درک های بالای جامعه به تدریج کاسته بشه و درک های پایین جامعه میان یارانه افزایش پیدا کنه.
قانون که اشکالی نداره، ولی در اجرا اون گزاره دوم اولویتش به مراتب بیشتر از گزاره اولی، یعنی شناسایی ذی‌نفعان.
من اینو قبول ندارم. ببینید ما الان کاملا امروز دیگه، اگر این رو مثلا 20 سال پیش و 10 سال پیش شما میگفتی قابل قبول بود، اما امروز تمام تراکنش های مالی افراد، یعنی شما الان داخل بانک شماره خود ملیتون رو بزنید تمام حساب‌هایی که به نام شما است شما میتونید مشاهده بکنید. سامانه‌های بسیار خوبی الان در کشور
الان شما یه نفر در دادگاه محکوم بشه داره این اطلاعات و اختیار میرسه به خود محکمه که دیگه به اجرای احکام هم نره، راحت‌تر مسیر کوتاه‌تر بشه، ولی در عمل اینو نمی‌بینیم.
نه ببینید مسائل سیاسی میشه. مثلا وقتی که رئیس جمهور محترم میاد میگه ما نمیتونیم مثلا سرک بکشیم به حساب‌های مردم، اصلا این خیلی عادیه. در همه دنیا دولت‌ها اصلا وظیفه‌شون اینه که سرک بکشن. مالیات از سرک کشیدن دولت‌ها به حساب‌های مردم اتفاق می‌افته. شما همین کشورهای پیشرفته‌ای که خیلی از دولت مردان ما، خیلی از مردم ما بعضی اونها رو مثال می‌زنن به عنوان یک الگوهای موفق، شما نگاه کنید ریزترین تراکنش‌های شما زیر ذره‌بینه. ریزترین عملیات های شما، خرید و فروش شما، اگر ما بخوایم. اما مسائل سیاسی میشه. به عنوان مثال ما میگیم یه سه دهک رو حرف میکنیم، ممکنه این سه دهک نسبت به ما اقبال پیدا نکنن، نسبت به ما مثلا در انتخابات بعد به عنوان مثال به ما رأی ندن. این مسائل سیاسی باعث شده که متاسفانه اقتصاد مردم رو به گروگان گرفته، معیشت مردم رو به گروگان گرفته. همین الان در باب این بحث معیشت، دولت از ابتدای سال تا الان چندین مرحله بیش از تقریبا 100 هزار از بودجه عمل کرده. به این جهتی کسری بودجه داشته، با اجازه که از شورای سران گرفته این کار رو کرده.
درسته.
حالا اگر ما امروز به این دولت میگیم تو بیا 30 هزار میلیارد از هر منبعی که خودت به اصطلاح مایلی، این منبع میتونه به اصطلاح فروش دارایی ها باشه، مثلا سهم دولت در فولاد بیش از 45 هزار میلیارد تومان همین الان میارزه. چرا باید دولت در فولاد سهم داشته باشه میکنه؟ بلکه حتی خودش یه مانعی میشه برای رشد بخش خصوصی. امروز که مردم ما واقعا مستعصب هستن، امروز که مردم ما برای تامین حداقل معیشت خودشون دوچار مشکلن، انتظار دارن که دولتشون مجلسشون به کمک اونها بیاد.
انشالله امیدوارم که این طرحی که الان گفته شده بتونه به نتایج خوب برسه. دکتر زنگرم فرصت ما تمام شد، امیدوارم مجالی باشه بیشتر با هم در این باره صحبت بکنیم و خروجی های بهتری از این طرح رو در اختیار مردم بگذاریم.
خواهش میکنم.
موفق باشید، شبتون بخیر. خدا حافظ. به سراغ بازار طلا و سکه میریم. آقای کشیرای سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم.
چه خبر از بازار امروز؟ چگونه
بود؟ البته یه مقداری ما تا دیروز اگر خاطرتون باشه خبر خوبی بود که روند قیمت طلا و سکه نزولی شده بود، ولی امروز با توجه به افزایش قیمت ارز مجددا در حالی که قیمت جهانی طلا تغییر چندانی رو نداشت، یه مقدار خیلی کمی افزایش قیمت داشتیم که الان خدمتتون اعلام میکنم. قیمت اونس جهانی در حال حاضر 1908 دلار است. از اوایل صبح 1901 دلار بود ولی تا 1912 دلار در نوسان بود، ولی در حال حاضر 1908 دلار است. بر این اساس البته با توجه به معاملاتی که امروز صورت گرفت و نوسان زیادی رم داشت، یه مقداری افزایش پیدا کرد، بعد مجدداً با کمی کاهش همراه شد. آخرین نرخ‌ها به این ترتیب هست که سکه تر قدیم 13 میلیون و 300 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 14 میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 7 میلیون و 700 هزار تومان، روب سکه 5 میلیون و 100 هزار تومان و سکه های 1 گرمی البته بدون تغییر 2 میلیون و 700 هزار تومان داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار هم که مبنای قیمت هست 5 میلیون و 545 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 1,280,000 تومان مبنای داد و ستد روی مصنوعات طلا بوده. هر گرم طلای 24 عیار هم 1,706,000 تومان. البته هم که دیروز هم اشاره کردم، حباب سکه این روزها کاهش پیدا کرده. امروز حباب سکه در محدوده 1,350,000 تومان بود که این خودش نشان از کاهش تقاضا و عرضه مناسب، به نوعی میتونیم بگیم تعادل عرضه و تقاضا رو در بازار شاهد بودیم، به همین دلیل هم حباب کاهش داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودید. براتون عرضی موفقیت دارم.
متشکرم.
سلامتی. خدا حافظ.
خدا نگهدارید.
خب خبر خوش بهتون بدم، خبری اقتصادی. خبر خوش بهتون میدم از ستاد اجرایی فرمان امام که خبر میرسه 26 داروی تازهی تولید شده این ستاد رو نمایی شده که عمدتا داروهای بیماران خاص و به خصوص حوزه سرطان هستن و در این حال در حوزه بیماری های آنکولوژی خون و گفته شده تا سال آینده خط تولید انسولین ایرانی هم با کیفیت و بالاترین استانداردها در ایران راه اندازی خواهد شد. اگر بخوام که راجع به بازار بورس به شما بگم، توجهتون رو به توصیه‌های مهمی که برای افراد تازه وارد هست جلب می‌کنم که بسیار مهمه. انتهای اون و ابتدای اون یک چیزه: صبوری، دانایی و آگاهی کامل و مشاوره قبل از هر اقدام. خواهش می‌کنم که جدی بگید. اخبار دیگری هم داریم، از جمله یک خبر هم هست که جلب توجه می‌کنه که گفته شده به همه مشتریان بانک‌ها به خاطر کووید 19 و تلفات سنگینی که از این بابت هست، مشتریان بانک‌ها و حتی بهتر بگم ادارات و سازمان‌های مختلف جز در موارد ضروری به شعب و ادارات مراجعه نکنند. فرصت مهمی هم هست. خواهش می‌کنم استانداران و معاونین استانداران در سراسر کشور دقت بکنن. 50% نیروی کار رو فراخوندن به سر کار فرصتی است برای اینکه تمام مدیران نسبت به روش‌های موجود بازنگری و استفاده از فناوری به کوتاه‌تر شدن این روش‌ها خدمات اداری و همچنین مبتنی کردن تمام اونها بر اساس فناوری دقت کنن. این فرصت مغتنمه. اجازه می‌خوام در اینجا من ناصر خیرخواه، به اتفاق دیگر همکارانم خانم مهرگان سوادکوهی، آقای سلیمان صدابردار، خانم تقوی هماهنگ مهمانان باتون خدافظی بکنم تا شنبه ساعت 7 با یک جمله. فراموش نکنیم، بیایید که یاد بگیریم، بیشتر بیاموزیم و بهتر عمل کنیم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی با شما همراه هستیم. ممنون سپاسگزاریم از حسن انتخاب و توجه شما با این بخش از برنامه‌های این شبکه رادیویی. شنوندگان گرامی، چنانچه مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید، دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهاد و انتقادهای سازنده‌تون رو به دست همکاران برنامه ساز من برسونید. سامانه پیام کوتاه 30,3637 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 کماکان در اختیار شماست. خواهش میکنم نظرها و پیشنهادهای خوبتون رو حتما به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنای 162، همینطور سامانه پیام کوتاه 30,162 در اختیار شماست. خواهش میکنم سریع هم اگر فرصت دارید به وبسایت این شبکه رادیویی بزنید با آدرس رادیو اقتصاد نقطه irib.ir. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی با ما باشید.
هشتگ خبر.
بیت‌های تولیدی بدهکار تعطیل نمی‌شوند، احیا می‌شوند.